آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
به رغم فشار ماموران انتظامی و ضرب و شتم برخی از حاضران در بهشت زهرا، هزاران نفر در 40مین روز درگذشت ندا آقا سلطان یاد او را گرامی داشتند. همچنین طبق آخرین گزارش ها هزاران نفر در مصلای تهران تجمع کرده اند. و بر پایه برخی گزارش ها جعفر پناهی و مهناز محمدی امروز بعد از ظهر در بهشت زهرا بازداشت شدند. 7 شب در ایران از 4:30 بعد از ظهر در پراگ پایتخت جمهوری چک، کشوری که صدای ما را از اون میشنوید. 5 شنبه است، 8 مرداد ماه 1388 خورشیدی، 30 ماه ژوئیه سال 2009 میلادی. امیر زمانی فر هستم، عصر شما بخیر. امیدوارم که روز خوبی رو پشت سر گذاشته باشید. در مجله شامگاهی رادیو فردا از حالا 90 دقیقه با شما هستم در مجله خبری با گزارش و گفتگو. پیش از شنیدن همه گزارش‌های برنامه امشب، بکتاش خمسه‌پور و تازه ترین خبرهای جهان تا این ساعت.
به گزارش خبرگزاری های بین المللی و شاهدان عینی، به رغم حضور گسترده ماموران انتظامی و فشار آنها که با پرتاب گاز اشکاور و ضرب و شتم حاضران در بهشت زهرا همراه بود، هزاران تن در 40مین روز کشته شدن ندا آقا سلطان یاد او را گرامی داشتند. بر پایه گزارش ها طبق اعلام قبلی، مهدی کروبی نیز وارد بهشت زهرا شد و کوشید بر سر مزار کشته شدگان برود، اما ماموران انتظامی او را احاطه کردند. همچنین بر پایه گزارش ها ماموران انتظامی به زور مانع رسیدن میرحسین موسوی بر سر مزار ندا شدند و نگذاشتند از اتومبیلش پیاده شود. گزارش ها از تهران همچنین حاکی است، مسئولان امنیتی از صبح امروز خانواده ندا را زیر فشار گذاشتند تا از رفتن به بهشت زهرا خودداری کنند. آخرین گزارش ها حاکی است، هزاران تن در مصلای تهران گرده هم آمدند و ماموران انتظامی میکوشند آنها را پراکنده کنند. همچنین ماموران شیشه های برخی از خودروهایی را که بوق میزنند شکستند. برخی گزارش ها حاکی است، جعفر پناهی فیلمساز و کارگردان سرشناس سینمای ایران و مهناز محمدی فعال حقوق زنان و مستندساز بعد از ظهر امروز در بهشت زهرای تهران بازداشت شدند. حسن آقاخانی وکیل مهناز محمدی بازداشت این دو تن را تایید کرده است. این دو فیلمساز صبح امروز برای گذاشتن گل بر سر مزار جانباختگان اعتراضات پس از انتخابات به بهشت زهرا رفته بودند. علی الدباغ سخنگوی دولت عراق کشته شدن 6 تن از اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران را در جریان درگیری‌ها در اردوگاه اشرف تایید کرده است. علی الدباغ به خبرگزاری‌ها گفته است که 35 تن نیز بازداشت شدند. ماموران امنیتی عراق روز سه‌شنبه به این اردوگاه در نزدیکی بغداد یورش بردند. سخنگوی دولت عراق روز چهارشنبه در گفتگو با رسانه‌های بین‌المللی گزارش‌ها در مورد کشته شدن عده‌ای در اردوگاه اشرف را تکذیب کرده بود. مسئولان امنیتی عراق میگویند پس از 2 روز درگیری‌های خونین در اردوگاه اشرف، اکنون یک مقر پلیس را در داخل این اردوگاه برپا کردند. به گفته آنها هم اکنون 200 مأمور انتظامی و 800 سرباز عراقی در داخل اردوگاه اشرف هستند و اوضاع این اردوگاه آرام است. مسئولان امنیتی عراق همچنین میگویند در درگیری‌های روز سه‌شنبه این اردوگاه 2 مأمور پلیس عراقی کشته شدند. 800 تن از فعالان جنبش زنان و فعالان حقوق مدنی ایران خواستار آزادی فوری فعالان جنبش زنان شدند. امضا کنندگان این بیانیه با اشاره به فعالیت‌های مسالمت‌آمیز فعالان حقوق زن در سال‌های اخیر و فشارها و سختی‌هایی که بر آنها وارد شده است گفتند، فعالان حقوق زنان ثابت کردند که روش‌های چالشگر اما بدور از خشونت را برگزیدند.
بکتاش خمسه‌پور و تازه ترین خبرهای روز تا این ساعت سپاسگزارم. اما در مجله شامگاهی امشب رادیو فردا این مطالب رو خواهید شنید. چهل روز از کشته شدن ندا آقا سلطان گذشت. از مراسم یادبودش در بهشت زهرا خواهیم گفت و از آنچه امروز در حال برگزاری است. بعضی از ماموران نیروی انتظامی افراطگری داشتند، رئیس پلیس ایران میگوید. از حاتم بخشی ایران به بولیوی خواهیم گفت. ایران 280 میلیون دلار به بولیوی وام میدهد. و اجرای جدیدی از یار دبستانی به سبک راک را خواهید شنید.
یار دبستانی من با من همراه منی.
همه اینها و بیشتر در همین مجله شامگاهی بمانید خواهید شنید. و امروز 8 مرداد ماه است و 40 روز کشته شدن ندا، ندا آقا سلطان، دختر 27 ساله‌ای که 30 خرداد ماه در محله امیرآباد تهران به ضرب گلوله کشته شد بر اثر اصابت گلوله به قلبش. اونطور که آرش حجازی پزشک شاهد مرگ ندا گفته، گلوله از اسلحه یک بسیجی شلیک شد و حالا که فیلم کشته شدن ندا آقا سلطان که با یک تلفن موبایل گرفته شده بود در سراسر جهان پخش شده، همه نگاه‌ها به مراسم امروزی هست که به مراسم امروز هست که در بهشت زهرای تهران برگزار شده. تصویر ندا آقا سلطان با تصویری که با صورتی که خون ازش بیرون اومده و تمام صورتش رو پوشونده بود، سمبل اعتراض مردم شد به سیاست‌های دولت محمود احمدی نژاد. فیلمی که البته مادر ندا آقا سلطان در گفتگوش با رادیو فردا میگه هنوز اون فیلم رو ندیده. اما همکارم آرمان مصطفی با 2 از شاهدان در مراسم امروز در بهشت زهرای تهران گفتگو کرده که میشنویم.
جمعیت خیلی زیاد شده دیگه، فقط این یگان ویژون انتظامی وایسادن، کاری نمیتونم بکنم، فقط اونجا وایسادن نظاره میکنم. این دو سه برابر موقعی که هم حرف زدیم الان دیگه اینو بتیم کنم بچه هم هیچ شقمه جمعش کنم.
شما اونجا جای دیگر هم دیدید، میشه تعریف کنین اونجا شما چی دیدید؟
در ساعته اولیه تقریبا نیم ساعت مونده بود، ساعت 4:30 شروع شد، بعد مردم کم کم داشتن میومدن. اوائلش که مردم دور قبل شهدا جمع شده بودن فاتحه میگفتن، حالا چه انفرادی چه دست جمعی با هم، یه سری از مامورها حمله کردن و چندی بار مردم رو متصرف کردن، مردم رو دور کردن، با باتون زدن مردم رو. بعد از این درگیری یواش یواش تعداد جمعیت زیادتر شد تا جایی که حد جمعیت، یعنی جمعیت به حدی رسید که به این نتیجه رسیدن که دیگه برخورد نکنن و مردم هم همینطوری در حال چرخیدن توی بهشت زهرا هستن، تو اون محوطه و شعار میدن، تو دسته‌های مختلف، گروه‌های مختلف، در جای مختلف جمع شدن.
چی شعار میدن؟
شعارهای مختلف، از شعارهای مذهبی و دینی تا شعارهای ملی، تعدادی شعارهای ضد دولت، شعارهای سیاسی.
میتونی چند تاشون رو برای ما بگین؟
مثلا شعار نه غزه نه لبنان، فقط مردم ایران، یا سهراب ما نمرده این دولته که مرده، یا حسین میر حسین، یا حسین حسین شعار ما، شهادت افتخار ما، مرگ بعد دیکتاتور، شعارهای از این دست میدادن مردم و هنوزم میدن. و ظاهرا هم چیزی که من شنیدم گفته شده که درب ورودی و بستن و دیگه اجازه نمیدن کسی وارد بشه این سمت این قدر، یعنی ورودی که به این سمت منتهی میشه. حتی من اینو شنیدم، نمیدونم چقدر صحت داره.
نیروی که شما الان اونجا هستید میبینید جمعیت رو چقدر تخمین میزنید؟
تخمین زدن سخته، ولی هزاران نفر. حالا اینکه دقیقش رو گفت چقدر، بخاطر اینکه خیلی مردم دستا گروه های مختلفی هستن، یه سری نزدیک قبر شهدا هستن، یه سری با فاصله، یه سری در حال حرکتن، طوری هم هست که مردم رو هدایت میکنن که یک جا وای نستن که جمع بشن. به این خاطر تخمین زدنش سخت. منتها این قطعه 250 نزدیک بزرگ راست و تیکه ای از بزرگ که از رو پل رد میشه مشرف به این قطعه است. و جالب این بود که مردم که جمع شده بودن و نیروهای مخصوصا اون اوایل که نیروهای انتظامی داشتن متفرق کردن مردم، عده ای از کسایی که تو بزرگ ها در حال رفت آمد بودن دیده بودن و ماشینا رو نگه داشته بودن، از کنار بزرگ ها مردم نگاه میکردن و به نوعی همراهی میکردن. پاره ای از موارد با دوربیناشون با موبایلاشون داشتن عکس میگرفتن، تصویر میگرفتن. که یه مدت که گذشت ظاهرا نیروی انتظامی به یگانهای از خودش خبر داد که اونا رو از اون وقت دور کنن. ولی حالا میگم این قطعه ای که ندا و سهراب توش خوابشن بحثی 250 خیلی نزدیک بزرگ راست و اون بزرگایی که از اصطلاح حال بزرگ را مشرف به این قطعه. مردمی که از اونجا با ماشین عبوری رد میشنن خیلی راحت میدیدن جمعیت مردم و درگیریشون و اینکه نیروهای انتظامی داشتن میزدنشون بهشون حمله میکردن.
آرمان مصطفی بود در گفتگو با یکی از شاهدان عینی که در بهش زهرای تهران حاضر بود در مراسم 40 ندا آقا سلطان. اما آخرین خبرهایی که ما داریم از بهشت زهرا و به هر حال تجمعات اعتراضی امروز این هستش که شماری از مردم هنوز در بهشت زهرا هستند، شمار زیادی از مردم هم در مصلا جمع شدن. خبرگزاری فرانسه دقایقی پیش گزارش داده که در حدود 3000 نفر از این تجمع کنندگان در مصلای تهران جمع شدن و گرده هم اومدن. اما همکارم رویا کریمی هم با یکی از شاهدان در مراسم امروز یعنی مراسم 40 در گذشت ندا آقا سلطان گفتگو کرده که با هم میشنویم.
خیلی شلوغ بود، میتونم بگم چقدر جمعیت، ولی تقریبا تمام اون اطراف قطعه 257 و تمام اون قطعه های اطرافش پر جمعیت بود. مردم یک صدا شعار میدادن، با گل اومده بودن و از نیروی انتظامی خواستن که برخورد نکنه. برخورد چندانی ما ندیدیم، ظاهرا یه چند تا درگیری پراکنده شده بود، ولی هر جا که می اومدن سمت مردم هم هجوم می‌بردن سرشون. قسمت قشنگ ماجرا این بود که یه تیکه طولانی از مسیر رو که نیروی انتظامی و نیروهای گارد جلوی جمعیت داشتن می اومدن، زنا و مادرها دستشون رو گره کرده بودن و بالا گرفته بودن و اونها بودن که حفاظت می‌کردن و اینها هم جرأت نمی‌کردن خیلی نزدیک جمعیت بشن. اتحاد مردم خیلی خوب بود، شعارهای تند داده نمیشد. تند که میگم منظورم اینه که شعارهای تحریک آمیز، ولی اونجور که باید و شاید مراسم برگزار شد و من واقعا خوشحالم که مردم رها نکردن خانواده ها.
آیا شما تونستین خانواده ندا آقا سلطان رو همونجا ببینید یا با خبر بشه که هستن؟
جمعیت زیاد بود، اینقدر جمعیت اینجا زیاد بود که حتی ما که با دوستامون اومده بودیم همدیگر رو گم کردیم. یعنی واقعا هیچجوری نمیشد تشخیص داد که کی خانواده است. همه این جمعیت که اومده بودن خانواده ندا آقا سلطان بودن و خانواده تمام شهدا، اسم تک تک شهدا برده شد و فوق‌العاده بود. مراسم در خوری برگزار شد.
امیدوارم
مراسم تو سطح شهر هم همینجور بشه. گرداننده‌ای در کار نبود. به نظر من این مراسم خودجوش بود، با وجود اینکه اعلام شده بود که آقای مصطفی و آقای کروبی میان، ولی اون چیزی که تصور من این هستش مردم صرف حضور اینها نبود که اومده بودن، یه حضور خودجوش بود. برای اینکه فکر میکنم دیگه الان به اونجا رسیده که مردم هستن هدایت بکنن اونها رو.
آیا شما خودتون تونستید آقای کروبی یا آقای موسوی رو در بین جمعیت ببینید؟
خودم ندید، ولی موقعی که ما داشتیم میومدیم سمت قطعه دو طرفی اومدن و گفتن که آقای موسوی ظاهرن 5 دقیقه اومده بود. اصلا من اصلا نمیتونم صحت و سقومش رو تایید بکنم، ولی من یه همچین چیزی رو تو جمعیت شنیدم. من الان که از جمعیت کم فاصله گرفتم دوباره تلفن می‌گرفتم که یه سری مردم دوباره دارن میرن، یعنی هنوز تو مسیر از ما آدرس برفتن که مسیر قطعه 257 کجاست. به نظر فعلا اینجا هستن.
آیا شما خودتون شاهد برخورد نیروی انتظامی با مردم بودید یا مشاهده کردید کسی دستگیر بشه؟
بله بله، دو سه تا مورد بود که مردم هجوم می‌بردن، قراری در کار نبود و اون قسمتی هم که به هر حال مردم اینقدر وایستادن یه قسمتی تا نیروی انتظامی حرکت کرد و اینها گل دادن به نیروی انتظامی و برخوردی که مردم کردن آرام کننده نیروی انتظامی بود که برای هر گونه برخورد با گارد و یگان ویژه و ماشین‌های ضد شورش و موتور سوار و تمام اینها اومده بود، ولی به نظرم برخورد فوق‌العاده بود. یعنی مردم بودن که تعیین کننده بودن.
با یه دستگیری هم صورت گرفت یا خیر؟
نه من چیزی ندیدم. ماشینایی که من دیدم همه خالی بودن.
رویا کریمی بود در گفتگو با یکی از شاهدان رویدادهای امروز در بهشت زهرا، جایی که قرار بود مراسم 40 روز در گذشت ندا آقا سلطان برگزار بشه. همونطور که گفتم خبرگزاری فرانسه شمار تجمع کنندگان در مصلای تهران رو 3000 نفر اعلام کرده. خبرگزاری رویتر هم دقایقی پیش خبر داده که دست کم 2000 نفر از مردم در بیرون از مصلا تجمع کردن. باز هم آرمان مصطفی و گفتگو با یکی دیگر از شاهدان رویدادهای امروز در بهشت زهرا تهران.
شروع شده دیگه، اومدیم اینجا که ندا آقا سلطان رو بر رخ کردن بعد میزنن دیگه.
جمعیت چند نفر اونجا؟
خیلی هستن، الان دارم حمله کردن. ببخش یه لحظه بیاردیم وقت
کیا دارن میزنن؟
نیرو انتظامیه دیگه، نیرو انتظامیه. باباتون دیگه هر کی بره نزدیک این جایی که این بچه ها رو خاک کردن بشه میزنن که جمع بشن جمعیت یه ذره بعدش حمله میکنن.
آقای کرودی و آقای موسویر هم اونجا دیدین شما؟
خیلی شلوغه. اون جور گفتن که آقای موسوی اومده، حالا من خودم ندیدم از نزدیک.
مردم چی شعار میدن؟
همین نترسیم نترسیم، ما هم با هم هستیم، مرگ بر دیکتاتور، الله اکبر.
میتونین یک کمی نزدیکتر برین صدای شعاراشون رو من بشنوم؟
یه خود نزدیکتر. ما یه جمع کوچیکیم که جدا افتادیم، اومدن وسط ما از اون جمعیت اصلی.
جمعیت اصلی چند نفرن؟
خیلی زیادن، اصلا نمیذارن همه یه جمع بشن، خبر رو دارن جدا میکنن.
یعنی نیروی انتظامی سعی میکنه که جمعیت رو به گروه های کوچیکتر تقسیم کنه؟
آره. یکم تو خود خودم دیدم گذشته ها یکی جمعیت نمیزدن، تو صورتشون میزدن.
کسی زخمی هم شده؟
آره من خودم دیدم، دو تا پسر هایی که گرفتن، اون که خودم دیدم یه آقای محسنی هم باتون خورده بود، نصر سود بوده با ما، یکی دیگه هم زده بودن تو صورتش گذشته ها. الان تو اول که این جماعت اومدن اصلا معلوم نیست فردی چی میشه، خود عجیب توی یکم بیشان نیستن فردی رزومی هم.
گفتگوی همکارم آرمان مصطفی بود با دو تا دیگه از شاهدان مراسم امروز در بهشت زهرا تهران، مراسمی که به گفته خبرگزاری‌های مختلف دست کم 2000 نفر از مردم، از معترضین به نتیجه انتخابات و البته حامیان میرحسین موسوی و مهدی کروبی در مصلای تهران و در بیرون از مصلای تهران گرد هم اومدند. اما همونطور که در اول همین برنامه امشب یعنی مجله شامگاهی امشب رادیو فردا هم گفتم، شمار زیادی از مردم طبق گزارش‌هایی که ما داشتیم در بهشت زهرا بودن، شمار زیادتری هم در حال بیرون رفتن از بهشت زهرا بودن و به سوی مصلای تهران حرکت می‌کردند در مرکز شهر تهران. همکارم نازی عظیما با یکی از این افراد صحبت کرده، کسایی که در حال رفتن به مصلای تهران بودن، ببینیم که در مصلا چه خبر بوده.
ما نزدیکی های مصلا هستیم، دور و بر مصلا پر است از نیروهای انتظامی، ولی نیروهای ضد شورش و اینا خبری نیست. مردم یه مقداری جمع شدن البته، ولی از بهشت زهرا و جاها دارن میان. اینطور که میگن موج مردم داره به این سمت میاد، البته ما هنوز اونقدر آدم ندیدیم ولی قراره بیاد، هنوز یه خود زوده چون تا 6 بهشت زهرا بوده، از 6 حرکت کردن به سمت مصلا که حدوداً نیم ساعت تروبی طول میکشه. حالا فعلا مردم تیکه به تیکه وایستادن تا ببینیم چی میشه.
خبری ندارین از اتفاقاتی که تو بهشت زهرا افتاده؟
از بهشت زهرا چون نتونستم برم، ولی مردمی که اونجا بودن چند نفر پرسیدم، اونایی که تازه رسیدن، ولی خیلی اطلاع ندارن، میگن خیلی شلوغ بوده، ولی تعداد آدم‌ها چقدر شلوغ بوده نمیدونیم. بعد اینطور که میگن آقای موسوی راه ندادن، این است که الان اینجا چند نفر گفتن. خیابونای دوره صلا مردم تا پایین‌هاش هم طور گروه گروه چند تا وایسادن، چون اون اطراف مصلا رد میکنه مردم ها. ولی به هر صورت فعلا خیلی بی احترامی و چیز نمیکنم. ما خودمونو پلیس اومد گفت ما از خود شما هستیم، خواهش میکنم برین، ما جز مردمیم از این حرفا. اینا نیروهای انتظامی هستن که هیچ وقت مشکل دار نشده کسی باهاشون، ولی نیروهای ضد شورش فعلا نیستن، حالا یا توی مصلا یا معمولا یهو ظاهر میشن، نمیدونی من. ولی در بهشت زهرا خیلی بودن، میگن طوری خیلی 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 زیاد این مأمورین و نیروها بودن که اصلا تعدادشون زیاد بود، نیروهای ضد شورش.
گفتگوی همکارم نازی عظیما بود با یکی از شاهدان مراسم امروز در مصلای تهران. اما بریم به ادامه گزارش ها. قبل از ادامه گزارش ها یک آگهی بشنوید، برمی گردیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
ایران 280 میلیون دلار به بولیوی وام می‌دهد. این مطلب را مسعود ادریسی، دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی در لاپاس، پایتخت بولیوی، به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفته است. به گفته ادریسی، 280 میلیون دلار وام کم بهره در اختیار دولت ایوو مورالس، رئیس جمهوری بولیوی قرار می‌گیرد تا هر طور صلاح بدونه و احتمالاً در زمینه نفت و گاز خرج بشه. همکارمون حمید فاطمی در گفتگوی با شاهین فاطمی، اقتصاددان و مدیر مرکز اروپایی مطالعات بین المللی، از او پرسیده که چنین وام هایی بر اساس چه ضوابط و اولویت هایی پرداخت میشه. شاهین فاطمی معتقده که این وام ها جنبه سیاسی دارن و نه اقتصادی. شاهین فاطمی:
در واقع باید گفت اینها یک نوع وام اقتصادی نیست، اینها وام های سیاسیه. یعنی آقایون با این نوع حاتم بخشی ها سعی میکنن برای خودشون دوست و متحد بخرن. ممکنه یک کشور بسیار بزرگی مثل امریکا یا فرض کنید مثلا شوروی سابق چنین کاری بکنن که در ابعاد بین المللی این چنین اعمالی قابل توجیه باشه، ولی برای یک کشور مثل ایران که مردم خودش در شرایط بسیار سختی زندگی میکنن، این نوع حاتم بخشی ها به نظر من خیانت به منافع ملیه. یعنی اگر حساب کتابی در کار بود، هرگز ملت ایران به نمایندگانش، به دولتش اجازه این چنین اعمالی رو نمیداد. چراغی که به منزل رواست به مسجد حرام است، بنابراین هیچ معنی نداره. این باید از مجلس بگذره، این باید مورد بررسی سازمان برنامه و بودجه‌ای که فعلا آقای احمدی نژاد نابود کرده قرار می گرفت. منافع اون در نظر گرفته می شد، باز پرداخت اون و چه سودی عائد میشد، هیچ کدوم اینا در نظر گرفته نمیشه. فقط به خاطر اینکه آقای احمدی نژاد میخواد با آقای شاوز صف متحدی در مقابل امریکا در لاتین امریکا تشکیل بده. اما در دراز مدت زیان این نوع وام ها این خواهد بود که نه تنها هرگز باز پرداخت نخواهد شد، بلکه لطمات بسیار بزرگی به مردم ما میزنه، به مملکت میزنه.
آقای دکتر فاطمی، استدلال میشه که این وام ها باعث میشه که نفوذ ایران در اون منطقه گسترش پیدا بکنه و در نهایت به سود منافع ملی کشور هست. آیا قابل قبول هست چنین استدلالی یا خیر؟
خب ما باید ببینیم منافع ملی ما در اون منطقه چیه. اگر که واقعا این پول سرمایه گذاری میشد مثلا فرض کنید در تصفیه خانه در اونجا، که ما نفت رو اونجا صادر میکردیم و از اون تصفیه خانه استفاده میکردیم که بازارهایی را در اون منطقه در دست بگیریم و رقابت بکنیم با سایر کشورهای صادر کننده، بسیار خوب، اون موقع ممکن بود این قابل توجیه باشه. ولی در شرایط فعلی که ما چنین اختیاری نداریم. جناب عالی فرمودید که بدون هیچ نوع به هر مصرفی دلشون خواست برسونن، بدون هیچ نوع پیش‌شرط و قواعدی. به نظر من به همین دلیل اینها رو باید وام‌های سیاسی خود و بازده، هیچ نوع بازدهی نخواهد داشت و اصل وام هم به احتمال زیاد هرگز بر نخواهد گشت، برای اینکه یک کشور مثل بولیوی اینقدر مسائل داره در پرداخت، عدم موازنه پرداخت های بین المللیش که چنین وام هایی اگر قرار باشه بگیره، بهتره که از همون کشورهای منطقه بگیره. یا اگر ایران میخواد واقعا به کشورهای در حال توسعه کمک بکنه، این کمک ها باید از طریق سازمان های بین المللی باشه که نظارتی در کار باشه و اون موقع ممکن آرام بگه بسیار خوب، ممکنه که از نظر سیاسی بازده داشته باشه.
آقای دکتر فاطمی، به اعتقاد شما چرا این سرمایه ها در خود ایران خرج نمیشه؟ برای مواردی که ایران بهش نیاز داره یا کمبود داره، از پالایشگاه گرفته تا بسیاری موارد دیگه.
سوال بسیار جالبی است. ولی اون دولت های اولویت های ملی خودشون در نظر می گیرن که مجبور به حساب پس دادن باشن به یک مجلسی که واقعا نماینده ملت و مردم از نمایندگانشون بازخواست خواهند کرد و نمایندگان به نوبه خودشون حکومت رو مسئول در مقابل خودشون احساس میکنن. در ایران هیچ کنون این سلسله مراتب وجود نداره. یه دپاستار توی مجلس نشستن، تحمیل شدن به مردم به عنوان نماینده، برای اینکه نمایندگان واقعی رو هیچ وقت شورای نگهبان صلاحیت اونها رو تایید نکرده. بنابراین یه مجلس دست نشانده که به بازی گرفته نمیشه. ولی روی مسائل اینطوری حکومتی باید در یک شرایط معمولی و عادی باید مورد استیضاح قرار بگیره. همه اینها فرع است بر عدم مسئولیت و فرض بر این که نمایندگان مجلس در برابر ملت پاسخگو نیستند و دولت در برابر مجلس.
گفتگوی همکارم حمید فاطمی بود با شاهین فاطمی، اقتصاددان و مدیر مرکز اروپایی مطالعات بین المللی، درباره اعطای وام 280 میلیون دلاری از سوی ایران به بولیوی. اما باز در ایران، رئیس پلیس جمهوری اسلامی ایران میگوید بعضی از ماموران نیروی انتظامی در جریان حوادث اخیر افراطگری هایی داشتند و خسارت هایی را به مردم وارد آوردند. دادستان کل جمهوری اسلامی میگوید اگر ضابطان و ماموران قصور یا تقصیر داشته باشند با آنان برخورد خواهد شد. علیرضا کرمانی.
حالا دیگر در سخنان مسئولان ارشد قضایی و انتظامی هم میتوان نشانه هایی یافت، اعتراف به چیزهایی که تا کنون دست کم نادیده گرفته می شد. پس از 40 روز بیتفاوتی در برابر اعتراضهای مدافعان حقوق بشر در داخل و خارج از ایران، به دستگیری‌های غیرقانونی و شکنجه‌هایی که به کشته شدن برخی از بازداشت شدگان انجامیده است، اینک سرتیپ پاسدار اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده پلیس ایران، می‌گوید مأموران ناجا نباید از حدود قانون پا را فراتر بگذارند. فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران می افزاید بعضی از ماموران در این حوادث افراطگری هایی داشتند. محمد سیفزاده، حقوقدان، وکیل پایه یک دادگستری و رئیس کمیته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه در تهران:
صحبتی که آقای احمدی مقدم کردند باید از روز اول بهش توجه می شد و مامورین توجیه می شدند و داخل خیابان فرستاده می شدند. آنچه که انجام شده سرکوب عریان و خشونتزای مامورین پلیس و لباس شخصی بوده که منجر به قتل و ضرب و جرح و دستگیری تعدادی از متهمین شده که در زندان تعدادی از آنها به قتل رسیدند. بنابراین این که بخواهیم صحبت بکنیم که بله اشتباهایی کردند یا قصور کردند یا افراطی‌گری کردند، به نظر من تقلیل دادن موضوع است. آنچه که مامورین انجام دادند جرائم بسیار زیادی علیه مردم هست که دادستان هر شهر مکلف بود اونها را تحت تعقیب و مجازات قرار بده.
سعید جلیلی، دبیر شورای امنیت ملی در جمهوری اسلامی ایران، روز دوشنبه گفت به فرمان آیت الله خامنه ای بازداشتگاه کهریزک به دلیل آنچه استاندارد نبودن خوانده شد تعطیل شده است. همان بازداشتگاهی که خبرهای تکان دهنده ای از رفتارهای خشن و شکنجه روزانه زندانیان در آن بازداشتگاه به گوش می رسید. اینک قربان علی دوری نجف آبادی، دادستان کل جمهوری اسلامی ایران، میگوید در صورت هر گونه قصور یا تقصیر ضابطان و کارگزاران امر، مسئولیت مدنی و کیفری متوجه آنها خواهد بود و سازمان قضایی نیروهای مسلح، دادسرای انتظامی قضات و سازمان بازرسی و دادستانی کل با متخلفان برخورد خواهند کرد. محمد سیفزاده:
دادستان کل کشوری که از افرادی است که موجب قانون اساسی نظارت بر حسن اجرای قوانین داره، ایشان باید خبر دستگیری و مجازات مامورینی که مرتکب جرم شده بودن باید به اطلاع مردم میرسوندن، نه بعد از آن همه قتل و ضرب و جرح بیان ببینن در صورتی که آنها مرتکب قصور شده باشند مسئولیت مدنی یا کیفری متوجه آنها هست. ایشان به خوبی میدانند مامورین مرتکب جرم شدند و حتی مرتکب قتل و باید با دستور ایشون مامورین متخلف تحت تعقیب قرار بگیرند.
پیشتر محمد خاتمی، مهدی کروبی و میر حسین موسوی همراه شماری از چهره‌های سیاسی و دانشگاهی در نامه‌ای سرگشاده از مراجع شیعه خواسته بودند در برابر بازداشت‌های گسترده و اعترافگیری و شکنجه سکوت نکنند. آیت الله حسین علی منتظری روز چهارشنبه به این نامه پاسخ گفت و خواستار محاکمه آمران و عاملان اعترافگیری و شکنجهگری شد، نه آنکه به گفته او مسئولان در صدد اغفال مردم باشند و با تعطیل کردن یک بازداشتگاه بخواهند همه گناه را از استاندارد نبودن یک ساختمان بدانند.
علیرضا کرمانی بود. مهندس میر حسین موسوی، رهبر رسمن شکست خورده دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اسلامی، در آستانه تلاش ایرانیان هوادار آزادی و مردم سالاری برای بزرگداشت کشته شدگان نارامی های سرکوب شده اخیر در ایران، دیدگاهاش رو در گردهمایی شماری از فرهنگیان با اونها در میون گذاشته و با بهره‌گیری از این فرصت محمود احمدی نژاد و دولتش رو بار دیگه زیر رگباری از انتقاد گرفته. علیرضا طاهری.
میرحسین موسوی هرچند همچنان میکوشد تا از دایره پرتو نورافکن‌های خبری بیرون بماند، اما همزمان از هر فرصتی بهره میگیرد تا دیدگاه‌هایش را در گردهمایی‌های پراکنده بیشتر بشکافد و ثابت کند که به رغم وابستگی بیچون و چرایش به بدنه اصلی نظام حکومتی جمهوری اسلامی، راهی یکسره جدا از راهی را در پیش گرفته که محمود احمدی نژاد در 4 سال گذشته پیموده است و اینک میکوشد تا 4 سال دیگر نیز در همین راه پیش برود. مهندس میرحسین موسوی.
ما باید به گسترش آگاهی نشون بدیم. این سیاست خواست. این روش ایران هاست. این روش دولت تعیین کردنش. این روش وزیر عوض کردنش. این سیاست خارجیشون. اون بحثایی که در مورد مثلا اقتصاد داشتیم. هنوز بحث 300 میلیارد دلار هدر رفتن و گم شدن در جای خودش باقی است. هنوز ماجراجویی در سیاست خارجی که در جای خودش باقی است. در این مسئله مردم ما خواهد. ما تمام اینها جلوی روی خودمون باید باشه. اون چیزی که بنده پیشنهاد میکنم و ایستادن روی قانون اساسی از این زاویه است که گفتم، زنده کردن اصولی که معقول واقع که مهمترینش آزادی هاست.
مهندس میرحسین موسوی در سخنرانیش خطاب به انجمن اسلامی معلمان و فرهنگیان خواستهای خود و هوادارانش را به گفته خود او، حتی اگر این هواداران رسماً فقط 13 میلیونی باشند که در 10 دور انتخابات ریاست جمهوری اسلامی به او رأی دادند، خواستهای قانونی می‌خواند که آنها را نباید نادیده گرفت.
چیزی که اخیراً با جناب آقای کروبی امضا کردیم، دولت در معرض امتحان قرار دید. آقا ما کاری نمی‌خوایم، سخنرانی هم نمی‌خوایم. فقط می‌خوایم در مصلایی که با هزینه‌های 100 میلیارد تومانی ساخته شده به این قدر استفاده میشه، ما هم استفاده بکنیم. مردم همون 13 میلیون رای شما میگیم، ما میگیم بیشتر نه، که میدونیم که برعکس کردن دریافت. حالا فرض هم بزنید اینا هم حقی دارن از این مصلی، از پول اونها ساخته شد. اجازه بدیم ما یکم جمع بشیم اونجا فقط قرآن بخونیم. قرآن بخونیم، هیچ شعاری هم نداریم.
مهندس موسوی رهبر جنبش سبز در سخنرانی برای انجمن اسلامی معلمان به مقوله اقتصاد که میرسد لحن نرم، آشتی جویانه و مهربان را کنار میگذارد تا کردار اقتصادی محمود احمدی نژاد و یاران او را برای ایران و ایرانی فاجعه بار توصیف کند.
در دشت با چون اولین بار به ذهن من اونجور است که به صورت آگاهانه و همجور با برکوپی رو من ترک کردم، رفتم مزارع چایی که در حال از بین رفتن هست. گفتن 180 هزار تن چایی در انبارا هست، کارخانه چایی تعطیله و باغات هم در حال از بین رفتن هست. وسط مزارع من به ذهنم رسید که از این که این مسئله جنبه اقتصادی داره، مثل همه محصولات شکلات صنعتی، از جهت این ارد ملی هم مهمیم و چقدر بی‌غیرت شدیم که عملا چایی خودمون که دسترنج کشاورزای ما شما نیست، متعلق به ملت ماست و میدونیم که ما این رو مصرف کنیم، کشور خودمون رو آرمان های مختلف کردیم، این رو داریم نابود میکنیم. یا شو چایی بیه با قاچاق و تعمیر منافع گردی غریبی در کشور در ما خورد کردیم خواهی که هیچ کنون تو خانواده ما بیمیتن که یه چایی شما دیمه پیدا نشه.
میرحسین موسوی این گفته ها را در آستانه مراسم بزرگداشت کسانی بر زبان آورد که هواداران اصلاحات از آنها با عنوان شهیدان سبز یاد می کنند. از جمله ندا آقا سلطان، دختر دانشجوی جوانی که روز پنجشنبه امروز 40 روز از روزی می گذرد که با آتش گلوله در تهران به خاک و خون غلطید.
علیرضا طاهری گزارش میداد. اما تازه ترین خبرها رو میتونید در وبسایت رادیو فردا هم ببینید و بخونید. الان تیتر اول وبسایت رادیو فردا هست: تظاهرات معترضان در خیابانهای اطراف مصلای تهران. و البته در وبسایت ما، اگر وارد وبسایت رادیو فردا بشید، گفتگویی خواهید خوند با مادر ندا آقا سلطان با این عنوان که هنوز آن فیلم را ندیدم، که اشاره به همون فیلمی هستش که از صحنه کشته شدن ندا آقا سلطان با دوربین های موبایل گرفته شد و در جهان پیچید و به هر حال سر و صدای بسیاری هم به پا کرد.
ساعت
11 همراه همکارانم با تازه
ساعت 8 شب با سلام در 15 دقیقه
همه اینها در یک نگاه در یک صفحه در وبسایت رادیو فردا همراه با
تازه ترین عکس ها،
گزارش های خبری متنوع،
تازه های علم،
ورزش،
فرهنگ
و سیاست
و حتی وبلاگ های خواندنی.
www.radiofarda.com
با جهان امروز
رادیو
فردا.
شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه به دعوت سازمان عفو بین الملل در لندن بود. حاصل دیدار شیرین عبادی و آیرین خان انتشار بیانیه مشترکی بود که در آن به مهمترین نکات مورد مذاکره دو فعال نامدار حقوق بشر اشاره شده. نازی عزیما درباره این بیانیه با شیرین عبادی گفتگو میکنه.
من به دعوت سازمان عفو بین‌الملل برای گفتگو و دیدار با مسئولین این سازمان دو روز در لندن بودم. مذاکرات ما با مسئولین این سازمان پیرو وضعیت نقض حقوق بشر در جهان و خصوصا در ایران و وضعیت زندانیان سیاسی و دستگیر شدگان اخیر بعد از وقایع مربوط به اعتراض انتخابات بود، زیرا اخباری که میرسه باعث نگرانی است و این مسئله توجه کلیه سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر رو به خودش جلب کرده و باعث نگرانی اونها شده.
توی این بیانیه مشترکی که از طرف شما و خانم خان منتشر شده، یکی از مسائل اینه که مردم ایران به حمایت بین‌المللی نیاز دارن. مقصودتون از این مسئله چیه؟
مردم ایران برای اینکه صدای مظلومیت خودشون رو به گوش مردم جهان برسونند، چون در ایران سانسور هست، خبرنگارهای خارجی رو اخراج کردند، تعدادی ژورنالیست هم الان در زندان هستند، بنابراین بایستی از طریق بین المللی صدای مردم به گوش جهانیان برسه. و آنچه که ما میگوییم مردم ایران به حمایتهای بین المللی نیاز دارند، در این ارتباطه که مردم دنیا بایستی بدانند که در ایران چه میگذره، همونطوری که مردم ایران هم حق دارند بدانند در دنیا چه میگذره. اطلاع رسانی و اطلاع از وضعیت حقوق بشر در هر جای دنیا اولین گامه برای مبارزه با نقض حقوق بشر.
نکته دیگه که اشاره کردین نقش سازمان ملل هست در این مورد، در این مورد هم میشه توضیح بدین؟
همه کشورها از جمله ایران عضو سازمان ملل متحد هستند و سازمان ملل متحد باید نظارت عالیه بر کار همه کشورها داشته باشه. یکی از ساختارهای قانونی سازمان ملل متحد شورای عالی حقوق بشره که مسئلش و مأموریتش چگونگی اجرای ضوابط حقوق بشر در هر کشوری. بنابراین بله، سازمان ملل متحد وظیفه دارد و باید به مسئله حقوق بشر در هر کشور رسیدگی کند. و در مورد ایران، طبق تصمیمی که در مجمع عمومی سال 2008 گرفته شد، آقای بانکیمون در مجمع عمومی که در آذر ماه امسال برگزار خواهد شد، بایستی گزارشی راجع به وضعیت حقوق بشر در ایران به مجمع عمومی بدهد. و بر همین اساس است که ما از آقای بانکیمون درخواست کرده ایم به جای اینکه به گزارش دیگران استناد بکنه، خودش و یا نماینده تام الاختیارش به ایران بیاید و وضعیت حقوق بشر را در ایران بررسی بکنه، با مقامات دولتی ملاقات داشته باشه، با مسئولین زندان ملاقات داشته باشه، با خانواده افرادی که کشته شدن ملاقات داشته باشه، با دستگیر شدگان در زندان بره و ملاقات بکنه و در مجموع مشاهدات خودش رو به مجمع عمومی سازمان ملل متحد در دسامبر گزارش بده. این نقش سازمان ملل متحد که من بارها و بارها درخواست کردم سازمان ملل متحد بایستی به وظیفه‌اش عمل بکنه. البته اگر دولت ایران نماینده سازمان ملل متحد رو باز هم به ایران راه نده، چیزی عوض نمیشه. باز هم اون گزارش به مجمع عمومی سازمان ملل متحد داده خواهد شد. اما چون نماینده سازمان به ایران نیامده، اون وقت از قول سایر سازمان‌هایی که گزارش میدهند، از جمله کانون مدافعان حقوق بشر، این گزارش تنظیم میشه.
در مورد کانون مدافعان حقوق بشر در ایران هم صحبت کردین و در مورد همکارانتون در اونجا، در این مورد هم ممکنه توضیح بدین؟
از اول دی ماه 1387 به صورت غیرقانونی دفتر کانون مدافعان حقوق بشر بسته شد. ما شکایت کیفری کردیم از مقامات قضایی که چنین دستور خلاف قانونی رو دادند و از کسانی که برخلاف قانون آمدن و دفتر رو بستن. به حرف ما رسیدگی نشده و تا به حال حتی یک بار هم از ما توضیح نخواستن که آقا اصلا داستان چی بوده. بنابراین چاره‌ای نیست جز این که ما از طریق افکار عمومی در سطح ملی و بین المللی این مسئله رو با مردم مطرح کنیم که دفتر کانون مدافعان حقوق بشر به صورت غیرقانونی بسته شده. اما بارها اعلام کردیم تعطیلی دفتر به منزله تعطیلی کار کانون مدافعان حقوق بشر نیست و آخرین اعلامیه دو روز قبل بیرون آمد. ما کارمون رو کماکان ادامه میدهیم. وکلای شجاع کانون از متهمین سیاسی عقیدتی مجانی دفاع میکنن و وظایف خودمون رو انجام میدیم. در راستای انجام وظایف حقوق بشری برای برخی از همکاران من مشکلاتی پیش آوردن، از جمله آقای سلطانی و آقای دادخواه الان در زندان هستند. آقای عبدالرضا تاجیک مدتی در زندان بودند که خوشبختانه دیشب آزاد شدند. خانم محمدی و آقای اسماعیل زاده هر کدام هنگام سفر برای سمینار در فرودگاه ممنوع خروج اعلام شدند. آقای سیف زاده رو چندین بار صدا کردند، تهدید کردند و گفتند که نبایستی با کانون همکاری بکنه، که خودشون این مسئله رو در مصاحبه‌های متعددی عنوان کردند. همین موضوع رو به خانم محمدی و سایرین هم گفتند که بایستی با کانون قطع رابطه بکنن. و متاسفانه هنگام دستگیری آقای دادخواه تعدادی مامور میرن و وارد اتاق میشن. یک مامور از یه اتاق بیرون میاد میگه این اسلحه روی میز چی بوده، یه مامور دیگه از یه اتاق دیگه میاد میگه تلاش روی میز چی بوده. آقای دادخواه به شدت اعتراض میکنن و میگوین که من حتی در عمرم سیگار نکشیدم، این حرفا چیه؟ و مضافن به اینکه اگر کسی هم اهل هر کاری که باشد در دفتر وکالتی که حداقل در روز 50-60 نفر مراجعه بهش میکنن و حدود 15 تا معمولا کارآموز داره، چنین مسائلی اتفاق نمیفته. مامورین به اعتراض آقای دادخواه گوش نمیکنن و ایشون رو با دستبند میبرن و علاوه بر اون برای خانوادهشون خصوصا دختر جوانشون که وکیل جوانی است مزاحمت هایی فراهم میکنن، در صدد دستگیری ایشون هستن. چند بار رفتن سراغش که چون در دفتر نبوده مسئله پیش نیامده. چرا این فشارها رو وارد میکنن؟ برای اینکه کسی نباشد در مورد نقض حقوق بشر در ایران صحبت بکند و کسی جرأت نکند از متهمین سیاسی عقیدتی در دادگاه دفاع بکند.
چه در مورد وضعیت آقای دادخواه اگر اطلاعی دارین توضیح بدین؟
آقای دادخواه چون ملاقاتی نداشتن، صحبتی نداشتن، این است که ما نمیدونیم در کجا نگهداری میشود و طبیعتاً نگران سلامت ایشان هستیم.
جمهوری اسلامی در واقع رابطه فرهنگی، فکری و علمی و هنری جامعه ایرانی رو با دنیا قطع کرده.
در کشور ما آزادی بیان به طور کامل وجود داره. حالا رادیوهای بیگانه برخلاف این بگن، خب بگن، ملت داره میبینه خودش.
ما به شما خبر میدهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
اما به عراق برویم و ببینیم در اردوگاه اشرف چه خبر هست. سخنگوی دولت عراق تایید کرده که در جریان عملیات نیروهای امنیتی اون کشور برای ورود به اردوگاه مجاهدین خلق ایران در 30 کیلومتری شمال بغداد 6 ایرانی کشته و 35 نفر هم زخمی شدند. این در حالی است که وبسایت سازمان مجاهدین خلق ایران تعداد کشته‌ها رو دست کم 12 نفر و زخمی‌ها رو صدها تن گزارش کرده. حمله به اردوگاه سازمان مجاهدین خلق ایران در اشرف، شهرک اشرف، نگرانی بین المللی رو برانگیخته و یک مسئله حقوق بشری ایجاد کرده. آرمان مصطفی گزارش میده.
از سال 1365 که مجاهدین خلق ایران در یک پادگان متروک ارتش عراق در نزدیکی شهر خالص در تقریباً 130 کیلومتری شمال بغداد مستقر شدند، اون رو رفته رفته نوسازی کردند، گسترش دادند و نام اشرف ربیعی، همسر اول و کشته شده مسعود رجوی، رهبر سازمان رو بر آن نهادند. اردوگاه اشرف در سال پایانی حکومت صدام حسین به صورت یک شهرک در آمده بود که بیش از 5000 نفر در اون زندگی می کردند. اکنون ساکنان این اردوگاه حدود 3500 نفرند که نزدیک به 1000 زن در میان آنها دیده می شود. ارتش ایالات متحده پس از سرنگون کردن رژیم صدام حسین در سال 2003 مجاهدین خلق ایران را نیز خلع سلاح کرد. اما در مقابل احتمال حملات نیروهای هوادار دولت ایران آنان را تحت حفاظت قرار داد. وظیفه‌ای که بر پایه قرارداد امنیتی آمریکا و عراق به دولت عراق محول شده است. و اکنون علی الدباغ سخنگوی دولت عراق میگوید آن دولت قصد دارد حاکمیت خود را بر همه سرزمینش که تاکنون در اختیار نیروهای بیگانه بوده گسترش دهد و اردوگاه اشرف از این قاعده مستثنا نیست. ولی واقعیت این است که تقریبا همه حکومتگران امروز عراق از مخالفان فعال رژیم صدام حسین بودند و از این رو روابط نزدیکی با دولت ایران داشتند و دارند و به همین دلایل نظر خوشی به مجاهدین خلق ندارند. مجاهدین متهم هستند که در سالهای جنگ ایران و عراق با ارتش صدام حسین همکاری می کردند. دولت ایران هم بارها اخراج مجاهدین خلق از عراق و استرداد سران آنها به ایران برای محاکمه و مجازات را درخواست کرده است. مسئله استرداد مجاهدین به ایران دست کم اجالتاً مطرح نیست و آقای دباغ می گوید یک پست پلیس عراقی در درون اردوگاه برقرار و پرچم عراق برافراشته شده و اوضاع تثبیت شده است. مجاهدین خلق عملیات نیروهای امنیتی عراق برای ورود به اردوگاه اشرف را جنایت علیه بشریت توصیف می کنند. سازمانهای مدافع حقوق بشر در کشورهای مختلف از نقض حقوق ساکنان اردوگاه اشرف ابراز نگرانی کردند. با اینکه ایالات متحده سازمان مجاهدین خلق ایران را یک سازمان تروریستی می‌شناسد، هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا روز چهارشنبه گفت واشنگتن نگران این مسئله است، اما تأکید کرد که این با دولت عراق است که مسئله را بر پایه قوانین خود حل کند. خانم کلینتون گفت دولت عراق به ایالات متحده اطمینان داده است که با ساکنان اردوگاه اشرف انسانی رفتار کند و آنها را به جایی نفرستد که احتمال آزارشان وجود داشته باشد. در این میان شاهزاده رضا پهلوی وارث تاج و تخت ایران که مجاهدین خلق از دشمنان سرسخت آن بودند و هستند با فرستادن پیامی از مسئولان عراقی خواسته است حقوق پناهندگی اعضای سازمان مجاهدین خلق را محترم بشمارند و آنان را به جمهوری اسلامی ایران تحویل ندهند، زیرا در این صورت به گفته رضا پهلوی سرنوشتی بهتر از سرنوشت دستگیر شدگان در رویدادهای اخیر ایران در انتظارشان نخواهد بود.
نگاهی به حمله نیروهای عراقی به اردوگاه اشرف، اردوگاه پناهگاه در حقیقت اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران در عراق بود. آرمان مصطفی گزارش می‌داد.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می‌شنوید.
سازمان به قابل دست نزنید سازمانیه که برای لغو مجازات اعدام در جهان فعالیت می‌کنه. حالا چرا به قابیل دست نزنید؟ اگر طرفدار خوندن داستانهای مذهبی باشید میدونید که اولین قاتل تاریخ قابیله که در حقیقت برادرش هابیل رو به قتل رسونده. سازمان به قابیل دست نزنید حالا کنفرانسی برگزار کرده و گزارش عمل کرده سالیانش رو منتشر کرده. احمد رفعت.
کنفرانس مطبوعاتی سازمان غیر دولتی به قابیل دست نزنید با ریاست خانوم اما بونینو معاون مجلس سنای ایتالیا و قرائت پیام رئیس جمهور این کشور جورجو ناپولیتانو آغاز به کار کرد. هر سال در جریان ارائه گزارش سالانه در رابطه با مجازات اعدام در جهان به یک یا چند شخصیت بین‌المللی نیز که در جهت حذف مجازات اعدام فعالیت داشته اند جایزه تعلق می گیرد. امسال سازمان به قابیل دست نزنید از بیل ریچاردسون فرماندار ایالت نیومکسیکو و عضو کنگره آمریکا خانم گیل چیزی تقدیر به عمل آورد.
Sono esecuzioni avvenute prevalentemente nel continente asiatico che si conferma quindi essere quello in cui si pratica la quasi
Elisabetta Zamparutti قانونگذار مجلس ایتالیا و هماهنگ کننده گزارش سالانه به قابل دست نزنید، از آسیا به عنوان قاره‌ای که تقریباً 90% اعدام‌ها در آن صورت می‌گیرد نام برد. وی افزود در کشورهای آسیایی 5666 حکم اعدام در سال 2008 میلادی به اجرا درآمده اند. در مجموع در سراسر جهان 5727 حکم در سال گذشته به اجرا گذارده شده اند. در حال حاضر در 96 کشور مجازات اعدام از قوانین کیفری حذف شده است. در 8 کشور تنها در صورت وقوع جنگ احکام اعدام صادر خواهند شد. در 5 کشور در 10 سال اخیر هیچ گونه حکم اعدامی به اجرا گذارده نشده است و در سال 2008 میلادی تنها در 46 کشور احکام اعدام به اجرا درآمده اند.
Il secondo è l'Iran con almeno 346.
Elisabetta Zamparutti ضمن اشاره به اینکه ایران بار دیگر پس از چین با 346 حکم به اجرا درآمده در مقام دوم قرار دارد، افزود در سال گذشته میلادی اجرای احکام اعدام در چین به مقدار 30% کاهش یافته است و ایران در مقایسه با چین از نظر تعداد اعدامی ها نسبت به جمعیتش در مقام برتر قرار دارد.
dato più grave sia soprattutto quello della continua pratica della pena capitale nei confronti di minorenni.
این قانونگذار ایتالیایی افزود در رابطه با ایران آنچه نگران کننده است شمار نوجوانانی است که به پای چوبه دار می روند. در سال 2008 میلادی 13 نوجوان که در هنگام ارتکاب جرم کمتر از 18 سال سن داشتند در جمهوری اسلامی ایران اعدام شده اند. در 6 ماه اول سال جاری نیز حداقل به گفته خانم زمپروتی 9 نوجوان در ایران اعدام شده اند. در بخشی از این گزارش که کلیه کشورهای عضو سازمان ملل متحد را در رابطه با اعدام مورد بررسی قرار می دهد، اشاره شده است در جمهوری اسلامی نه تنها کسانی که مرتکب جرمهایی چون قتل و یا قاچاق مواد مخدر شده اند به اعدام محکوم می شوند، بلکه اقلیتهای قومی، معارضین سیاسی و پیروان دیگر مذاهب نیز به پای چوبه دار فرستاده می شوند. سرجو دلیا، بنیانگذار به قابل دست نزنید، در گفتگو با رادیو فردا می گوید مجازات اعدام، سنگسار و اعدام نوجوانان از جمله واقعیت‌های تلخ جمهوری اسلامی ایران هستند.
Diciamo quella più evidente riguarda la pratica della pena di morte con le lapidazioni, le esecuzioni nei confronti dei minori.
ایران به گفته او در سال 2008 میلادی تنها کشوری بوده است که در آن حکم اعدام نوجوانان به اجرا در آمده است. سرجو دلیا می گوید البته تنها خصوصیت منفی جمهوری اسلامی ایران اجرای احکام اعدام نیست. نظام حاکم بر این کشور رژیمی است دیکتاتوری که در آن آزادی، حکومت قانون و حقوق انسانی واژه‌هایی هستند که از لغتنامه خط خورده اند.
Di certo costituisce una minaccia quotidiana reiterata praticata nei confronti del suo stesso popolo.
سرجو دلیا در خاتمه میگوید نظام حاکم بر جمهوری اسلامی ایران رژیمی است که علیه ملتش اعلام جنگ کرده است. دلیا میگوید من نمیدانم تا چه اندازه این کشور برای صلح جهانی و صلح منطقه‌ای خطرناک است. احتمالاً با توجه به برنامه‌های اتمی‌اش تهدیدی برای جامعه جهانی به حساب می‌آید، ولی آنچه مسلم است نظام جمهوری اسلامی ایران خطری جدی برای مردم این کشور است و ما نباید این خطر را نادیده بگیریم. سازمان به قابل دست نزنید به عنوان ناظر در سازمان ملل متحد نیز حضور دارد و از جمله تهیه کنندگان طرح به تعلیق درآوردن مجازات اعدام در جهان که در سال 2007 میلادی به تصویب مجمع عالی سازمان ملل متحد رسید است. احمد رافت، روم.
اما گزارش‌ها از ایران حاکی از اون هست که در هفته‌های اخیر و پس از تلاش برای سرکوب اعتراض‌های مردم به نتایج انتخابات ریاست جمهوری ایران، افکار عمومی این کشور به نقش روسیه در تحولات اخیر مظنون شده است. اما وزارت خارجه روسیه میگه که افکار عمومی در ایران دیدگاه مثبتی به روابط ایران و روسیه داره و تعداد شعار دهندگان علیه روسیه انگشت شماره. آنا رایسکایا از واکنش رسانه‌های روسی به این موضوع گزارشی فرستاده.
رسانه‌های روسی ضمن تحلیل تازه‌ترین خبرها از رویدادهای اخیر در ایران، روابط میان ایران و روسیه را بیش از پیش در کانون توجه خود قرار دادند. به ویژه که به عقیده بسیاری از کارشناسان روس، شورهای نظیر مرگ بر روسیه در خیابان‌های ایران بر این موضوع دلالت دارد که برخلاف ادعاهای مقامات رسمی دو کشور، مناسباتشان به دور از شفافیت و اعتماد متقابل است. گازیتارو در تازه ترین تحلیل خود می نویسد انتخابات ریاست جمهوری در ایران کل وضعیت سیاسی و اجتماعی آن کشور را تغییر داده است. اتفاقات جنجال برانگیز داخل ایران کشورهای همسایه را بهت زده کرده و اکنون دولتهای این کشورها نمی دانند که چه سیاستی در قبال ایران اتخاذ کنند. به نظر این تحلیلگر به ویژه روسیه در وضعیت دشوار قرار گرفته است. تظاهر کنندگان در ایران به سیاست کنونی موسکو در قبال تهران معترضند و نسبت به بی‌طرفی و عدم مداخله روسیه در امور تهران شک دارند. در مقاله دیگر با عنوان روسیه دشمن مردم ایران که در همین پایگاه اینترنتی منتشر شده است آمده اپوزیسیون ایران دشمن اصلی خارجی خود را پیدا کرد. این دشمن روسیه است که پس از اعلام محمود احمدی نژاد به عنوان پیروز انتخابات ریاست جمهوری توسط وزارت کشور در ایران از وی حمایت کرد. نویسنده این مقاله از قول الکسی مالاشنکا کارشناس مرکز کارنگی در موسکو می نویسد روسیه دچار اشتباه شد که بلافاصله از احمدی نژاد حمایت کرد. اگر خط مشی موسکو ملاحظه کارانه تر باشد شعارهای ضد روسی تکرار نخواهد شد. در واکنش دیگر روزنامه ایزویستی می نویسد که برای نخستین بار از آغاز آنچه انقلاب سبز می نامد شعارها در ایران متوجه کشورهای دیگر شده است. به عقیده تحلیلگر این روزنامه دولتی این اعتراض ها بی اساس و تعداد کسانی که شعار مرگ به روسیه سر می دهند انگوش شمار است. والری ساتانوفسکی رئیس پژوهشگاه مسائل خاورمیانه در موسکو در مصاحبه با سوابودنه پریسه اشاره کرد که مردم ایران به دلیل دخالت‌های تاریخی روسیه دیدگاه مثبتی به سیاست‌های این کشور در قبال ایران ندارند. او همچنین در این زمینه به رادیو فردا گفت
روسیه دیپلماتیکی پیرکوسی پولیسیو سفادایت از تیم تاک ویدید روسیه ویروی.
این تحلیلگر میگوید انعطاف ناپذیر بودن سیاست خارجی روسیه باعث سوءظن مردم ایران نسبت به این کشور است. ضمن اینکه عادتی که دیپلمات‌های روس از زمان شوروی حفظ کردند و همیشه یک اسب را برنده مسابقه می‌بینند، این مسئله را پیچیده‌تر می‌کند. متأسفانه این سوءظن نه تنها در بین برخی سیاستمداران ایرانی رواج پیدا کرده، بلکه به دل مردم عادی نیز رسوخ کرده است. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
و میرسیم به خبرهای ورزشی. به دنیای ورزش سری میزنیم با فریدون شیبانی.
در فاصله یک هفته به شروع فصل تازه لیگ برتر فوتبال ایران، عزیز محمدی رئیس سازمان لیگ اعلام کرد که تیم‌های ابو مسلم مشهد و استقلال اهواز تا پرداخت بدهی‌هایشان حق شرکت در لیگ را ندارند. در رقابت‌های هندبال نوجوانان جهان در تونس، تیم ایران با شکست 35-27 از فرانسه در میان 16 تیم دهم شد. بنابر گزارش خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی، حسن میرزا آقابک دبیر اجرایی دومین دوره بازی‌های کشورهای اسلامی در ایران اعلام کرد که به دلیل مسئله شیوع بیماری آنفولانزای خوکی برگزاری این رقابت‌ها در مهر ماه آینده به موافقت مقامات بهداشتی ایران بستگی دارد. به گفته میرزا آقابک برای برپایی این رقابت‌های پرخرج کلیه هزینه کشورهای فقیر مسلمان تا حد 6 ورزشکار به عهده ایران است. پنجمین دوره رقابت‌های فوتبال ملی بانوان آسیا از امروز با حضور 5 تیم در ورزشگاه محمد علی جناح اسلام‌آباد آغاز شد. سخنگوی فدراسیون فوتبال پاکستان اعلام کرد که تیم ملی بانوان ایران نیز در این رقابت‌ها شرکت می‌کند. سایت انگلیسی گل امروز در گزارشی ویژه از فوتبال ایران عنوان کرده است که بوارده جنوبی زمین رویاهای فوتبال آبادان و مهد بزرگان فوتبال این شهر در تیم ملی به مانند 400 دستگاه تهران ناپدید می شود. بنابر این نوشته شرکت ملی نفت قصد دارد این زمین تاریخی فوتبال را به تالار ورزشی بدل کند تا بیش از 400 بازیکن این زمین چون کولی‌ها آواره شود. در جام چهار تیمی آودی مونیخ منچستر یونایتد انگلیس 2-1 بوکا جونیورز آرژانتین را شکست داد و بایرن مونیخ آلمان با گل‌های دیرهنگامش 4-1 آسه میلان ایتالیا را خورد کرد تا مسابقه پایانی امشب بین دو رقیب دیرین آلمانی و انگلیسی در ورزشگاه آلیانز آرنای مونیخ انجام شود.
خبرهای ورزشی بود از فریدون شیبانی. اما مجله شامگاهی امشب رادیو فردا تا 30 دقیقه دیگر هم ادامه خواهد داشت. در نیمه آخره، یعنی در حقیقت در نیم ساعت آخره با مجله شامگاهی، یعنی نیمه سوم مجله شامگاهی رادیو فردا، برنامه هفتگی نگاه تازه رو میشنوید.